ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواهان تسریع در شناسایی عاملان اسید پاشی های اصفهان شد. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید اگر تا موعد مقرر توافقی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 صورت نگیرد، ایران مسئول خواهد بود. و بیش از 500 تن از اعضای گروه های جهادی سوریه در جریان حملات هوایی آمریکا و گروه ائتلاف کشته شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پس از شنیدن گزارش دستگاه‌های مسئول درباره موضوع اسید پاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان خواهان تسریع در پیگیری عاملان این اتفاق شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای روحانی ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان و ابراز تأسف شدید از این اتفاق از 3 وزارتخانه کشور اطلاعات و دادگستری خواست تا برای یافتن عاملان سریعا اقدام کنند. اما شاهین بشیری در گزارشی کوشیده به کنه قضیه بپردازه.
در حالی که یک مقام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه اول آبان از شناسایی عوامل اسیدپاشی در اصفهان خبر داده، غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران میگوید تلاش‌های جدی برای شناسایی اسیدپاش در حال انجام است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عبدالله محمودزاده مسئول دفتر جانشینی فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی خبر داد که عوامل اسیدپاشی در اصفهان شناسایی شدند. الهام امینزاده معاون حقوقی حسن روحانی 30 مهر ماه در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود که مسئله اسیدپاشی اصفهان بر مبنای روابط شخصی بوده و ارتباطی با امر به معروف و نهی از منکر نداشته است. اما علت این تناقض‌گویی در مورد شناسایی عوامل اسیدپاشی و انگیزه های آنها چیست؟ مجید محمدی جامعه شناس و استاد دانشگاه استونی بروک در آمریکا در این زمینه به رادیو فردا میگوید
در ماجراهایی مثل این در کشورهایی که رسانه‌ها آزاد هستند و جامعه باز هست، معمولاً به مردم اعلام می‌کنند که تحقیقات در این زمینه زمانبر هست، اما به تدریج وقتی نکاتی آشکار میشه این رو به اطلاع عموم میرسونند. در عین حال تناقض‌گویی نمی‌کنند، دروغ هم به مردم نمیگن. اما در جمهوری اسلامی متاسفانه چون بنا بر مهندسی افکار عمومی هست و میدونن که اعتماد عمومی به اونها بسیار پایین هست، معمولا بخشی از اطلاعاتی که برای اونها روشن هست این اطلاعات رو در اختیار عموم نمیگذارن. فرصت کافی نیست در این گونه بحران‌ها برای هماهنگی و از همین جهت هم به دلیل فشار افکار عمومی اونها مجبورن که مصاحبه کنن و بدون هماهنگی میان حرفای متناقض و بعضن نکاتی که برای مردم نادرستیش آشکار هست رو بیان میکنن. یه بخش دیگه هم تلاش سازمانی یافته است برای پنهان کردن واقعیات، چون میدونن که مردم در این زمینه ها مظنون هستن به نیروهای خودسر، از همین جهت هم تلاش میکنن بخشی از اطلاعات رو از مردم پنهان کنن.
از سوی دیگر برخی از شهروندان اصفهان از دریافت پیام‌های هشدارآمیز درباره اسیدپاشی در صورت رعایت نکردن حجاب خبر دادند. در همین حال آیت الله مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان رهبری روز پنجشنبه ضمن آنکه گفت نهی از منکر با زبان خشک جواب نمی‌دهد، افزود گاهی امر به معروف و نهی از منکر آن است که انسان امر به کاری کرده یا نهی از اقدامی کند، ولی گاهی هم لازم است که به زبان‌هایی غیر از امر کردن این کار را انجام دهد. اما انگیزه فرد یا افرادی که دست به چنین حرکاتی در جامعه میزنند چیست و چه بیان اجتماعی پشت چنین حرکتی میتواند نهفته باشد؟ مجید محمدی:
مهمترین کارکرد این اسیدپاشی ها ارعاب عمومی بوده و کاملا مشخص هست که اینها به نتیجه رسیدند. در ارعاب عمومی اینها کاملا موفق عمل کردند. اگر به تاریخ این گونه برخوردها هم در جمهوری اسلامی ما نگاه بکنیم، مواردی که از این قبیل اتفاق افتاده نشون داده که شکاف بین شرع و قانون در جمهوری اسلامی اون رو میشه عامل اصلی دونست و تا زمانی که این شکاف رو مقامات نتونن حل بکنن یا فرهنگ جامعه نتونه این شکاف رو حل بکنه، ما همچنان با این گونه موارد میتونیم برخورد داشته باشیم.
روز چهارشنبه 30 مهر ماه هزاران تن در اصفهان و تهران در اعتراض به مسئله اسیدپاشی‌های اصفهان مقابل دادگستری اصفهان و مجلس شورای اسلامی در بهارستان تهران دست به تجمع زدند که بنا به گفته شاهدان عینی پلیس تجمعات آنها را متفرق کرده است. از سوی دیگر سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل روز چهارشنبه در مورد اسید پاشی در ایران در صفحه توییتر خود نوشت آمریکا کاملا این حملات غیر انسانی علیه زنان در ایران را که گفته می شود به دلیل نداشتن حجاب بوده محکوم می کند. وی افزود آمریکا از دولت ایران می خواهد عاملان این امر را پیدا و محاکمه کند. خانم پاور همچنین در این مورد نوشت گزارش تظاهرات ایرانیان که خواستار اقدام مسئولان و مقامات در این مورد شدند نمایش چشمگیری از همبستگی با زنان ایران است.
گزارشی رو شنیدید از شاهین بشیری. در همین ارتباط حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعداد قربانیان اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان را 4 نفر اعلام کرد، اما در این حال گفت این تعداد از ابتدای سال جاری تا کنون به 9 نفر میرسد که 4 نفرشان مرد بودند. او روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد که وزارت بهداشت اقدام‌های لازم را برای درمان این افراد انجام خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، سهیلا جورکش یکی از قربانیان اسیدپاشی در اصفهان که چشمهای او توسط وزیر بهداشت معاینه شده بود، روز پنجشنبه در تهران تحت عمل جراحی چشم قرار گرفت. اگر شما هم در این باره نظری دارید میتونید نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید و روی پیامگیر 24 ساعته ما 2042-02-2112-2112 ما منتظر دریافت پیام‌های شما در ارتباط با اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان هستیم.
پیغامی داشتم برای خامنه‌ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت‌ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض می‌باشی.
بفرمایش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیجان.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار باتون میکنم.
خبرها رو ادامه میدیم از این بخش خبری. وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد اگر مذاکرات هسته‌ای گروه 5+1 با جمهوری اسلامی ایران به نتیجه نرسد، ایران مسئول اصلی آن خواهد بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم شرمن اعلام کرده است که آمریکا و دیگر قدرت‌های جهانی آماده‌اند تا توافق جامع را امضا کنند و اگر چنین اتفاقی نیفتد، تقصیر متوجه ایران خواهد بود. معاون وزیر امور خارجه آمریکا همچنین اعلام کرده است که 6 قدرت جهانی پیشنهاداتی منصفانه، قابل اجرا و همچنین مطابق با آنچه ایران برای پیشبرد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای‌اش در نظر دارد، به این کشور ارائه دادند. خانم شرمن خطاب به ایران گفته است که رسیدن به توافق جامع تا تاریخ مقرر بهترین فرصت این کشور برای فرار از تحریم‌های اقتصادی است. وندی شرمن هدف آمریکا را رسیدن به توافقی پایا و جامع اعلام کرده که به شکلی مؤثر تمامی راه‌های ایران برای رسیدن به سلاح هسته‌ای را مسدود خواهد کرد. حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا علیه داعش در 1 ماه گذشته بیش از 500 تن از اعضای گروه‌های جهادی سوریه از جمله داعش و جبهه النصره در شمال سوریه را کشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ناظر حقوق بشر سوریه با اعلام این خبر همچنین گفته است که از میان 553 فرد کشته شده، 32 تن از اعضای گروه‌های جهادی نبودند. حملات هوایی ائتلاف علیه داعش در حالی ادامه دارد که مبارزان کوبانی همچنان کنترل این شهر را در دست دارند و به گفته یکی از مقام‌های رسمی وزارت دفاع آمریکا که خواسته ناشناس بماند، آمریکا فکر می‌کند که مدافعان کرد کوبانی قادر خواهند بود تا مقابل داعش بایستند. ایستادگی کوبانی در حالی ادامه دارد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز روز گذشته اعلام کرد که 200 تن از کردهای پیشمرگه عراق می توانند از مرز این کشور عبور کرده و برای کمک به کوبانی بروند.
انقدر قطعنامه بدید که بشه 4000 تا.
شما خودتون رو تحریم کردید.
تحریم بانک مرکزی ایران بی‌سابقه بود.
نمی‌خوام بگم هیچ مشکلی نیست.
تحریم‌ها تأثیر اساسی در اقتصاد ما نداره.
خب لابد تصمیمات ایشون اثر داره دیگه، اگه تحریم اثر نداره.
اما فشار میارن. فشار اقتصادی از راه تحریم‌ها.
ابلاغیه رهبر تغییر محسوسی به وجود نیاورد.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، هیئت دولت ایران طرحی رو تصویب کرده که بر پایه اون قراره به سختگیری بانک‌ها در اعطای تسهیلات مالی به صنایع کوچک پایان داده بشه. میرعلی حسینی در همین ارتباط به سراغ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا رفته و درباره عوامل سختگیری بانک‌ها نسبت به شرکت‌های صنعتی کوچک پرسیده. فریدون خاوند در پاریس.
در ایران به دلیل وضعیت نظام بانکی، سلطه دولت بر اقتصاد و همینطور قدرت شرکت‌های بزرگ دولتی، بنگاه‌های کوچک و متوسط همیشه در حاشیه قرار داشتند از لحاظ دسترسی به تسهیلات مالی. یک رویداد مهم وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط رو از لحاظ دریافت تسهیلات سخت‌تر کرد. توضیح این که از سال 1384 آیین‌نامه گسترش بنگاه‌های زود بازده و کارآفرین به اجرا گذاشته شد، به خصوص برای اینکه سهم مشخصی از منابع اعتباری بانک‌ها به طرح‌های مربوط به ایجاد بنگاه‌های کوچک اختصاص پیدا بکنه. گویا در فاصله سال‌های 1384 تا خرداد 93 حدود 30000 میلیارد تومان به طرح معروف به بنگاه‌های زود بازده و کارآفرین اختصاص پیدا کرده که شمار زیادی از اونها نه بازده داشتند نه اشتغالی به وجود آوردند. تسهیلات دریافتی در کارهای دیگری به کار گرفته شدند و بخش بزرگی از این تسهیلات هم به بانک‌ها بر نگشتند. از اون موقع سختگیری بانک‌ها در قبال صنایع کوچک شدت گرفت، حتی به بنگاه‌های کوچک واقعی هم که به خصوص در شرایط بحرانی دچار مشکل بودند. شمار زیادی از اونها به خاطر محروم ماندن از دریافت اعتبار تعطیل شدند. حالا گویا با طرحی که تصویب شده قرار هست سختگیری در قبال صنایع کوچک متوقف و یا حداقل کمتر بشه.
آقای خاوند، اصولا در ایران تقسیم بندی صنایع به کوچک، متوسط و بزرگ بر پایه چه ملاک و معیاری انجام میگیره؟
در آمارای بانک مرکزی جمهوری اسلامی به بنگاه‌هایی که کمتر از 10 نفر کارکن داشته باشند خرد گفته میشه. بین 10 تا 49 میشن بنگاه‌های کوچک، از 50 تا 99 کارکن به اونها متوسط میگن، بنگاه‌های بالاتر از 100 نفر کارکن هم بزرگ به حساب میان.
وقت صنایع کوچک چه نقشی در اقتصاد ایران خواهند داشت؟
بر پایه ارزیابی وزارت صنعت و معدن و تجارت، تعداد بنگاه‌های خرد و کوچک، یعنی بنگاه‌هایی که زیر 50 نفر کارکن دارند و دارای پروانه بهره برداری صنعتی هستند، به 83000 واحد میرسه. اینها 25% ارزش افزوده کشور رو تامین میکنند، ولی 42% اشتغال متعلق به اونهاست. میبینیم که شبکه این واحدهای کوچک نقش کلیدی دارند در بازار کار ایران. متاسفانه همین بنگاه‌های کوچک همراه با بنگاه‌های متوسط بزرگترین قربانیان رکود و تحریم بودند. نزدیک به 25% اونها طی چند سال گذشته تعطیل شدند، بقیه هم به صورت متوسط با کمتر از نصف ظرفیتشون کار میکنند.
آقای خاوند، خیلی کوتاه میخواستم از شما بپرسم که میشه یه مقایسه کرد بین ایران و کشوری مثل فرانسه که شما باهاش آشنایی دارید؟
در ایران هم مثل فرانسه و مثل بعضی دیگر از کشورهای پیشرفته، صنایع کوچک و صنایع متوسط نقش بسیار مهمی دارند. اصولا در تمام کشورها شبکه صنایع کوچک و متوسط بزرگترین ظرفیت را ایجاد می‌کنند برای ایجاد کار و ایجاد فعالیت.
فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا بود که با ما صحبت می‌کرد درباره اعطای تسهیلات مالی به صنایع کوچک در ایران.